انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها کذبت ثمود بطغواها منتظر این سکوتی هستم که ادامه سوره رو بخونم. صلوات الله محمد. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. پیامبر گرامی اسلام موقعی که از قرآن و عترت به عنوان دو یادگار سخن فرمودن درباره قرآن چنین بیانی دارن: حبل ممدود من السماء الى الارض احد طرف بید الله و طرف بایدیکم. قرآن کریم خاصیت مهمی که داره اینه که همینک و همین لحظه و همین ساعت اتصال و ارتباطش به آسمان وصله و دائما در حال پخش مستقیمه و یک سر این ریسمان آویخته از آسمان به دست خداست همینک، و طرف دیگر این ریسمان آویخته که به سوی زمین آمده به دستان ماست. یعنی فقط تنها فاصله که بین ما و اتصال با خدا میمانه اینه که این ریسمان رو با تمام قدرت و قوت اعتصام کنیم، یعنی محکم بچسبیم و خود رو به او معلق کنیم تا اینکه بتونیم متصل به سرچشمه هدایت باشیم. خدا رو شکر می‌کنیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم که به ما این توفیق رو داد. از وقتی چشم باز کردیم با چشم سار قرآن آشناییم و همچنین او رو شکر می‌کنیم که در این شب‌های مقدس و با عظمت توفیق این رو داریم که آیه به آیه، قدم به قدم در محضر سوره های بی نظیر قرآن کریم حرکت میکنیم و در این حرکت با فرهنگ عاشورایی سید الشهدا علیه السلام همراهیم. یه سوال مهمی که جا داره انسان بپرسه از خودش و روش زیاد فکر بکنه درباره عاشورا این است که چطور با وجود روشنی و تلالو نشانه های حق در صحنه عاشورا چطور این میزان از انحراف اتفاق میفته؟ ممکنه در ذهن‌ها این باشه که تصور اولیه‌مون این باشه که به هر حال مردم اون زمان یا مردم کوفه و غیره خدای متعال باشون یه خدای نکرده خورده برده ای داشت، یه مسئله ای داشت، از اون جهت بوده که امتحان سختی از اونها گرفته. و الا قبل از اون و بعد از اون از این خبرها نیست. خب اگر چنین نگاهی داشته باشیم که اصلا نیاز به عبرتگیری نیست، اما باب عبرتگیری زمانی باز میشه که آدم این سوالها رو بپرسه از خودش، از قرآن، که بالاخره اون گروهی که جمع شدن دست به دست هم دادن سید شهدا علیه السلام رو چنان مظلومان و غریبان کشتن، کی بودن آقایون همه؟ بله؟ یهودی بودن؟ مسیحی؟ کفار؟ کیا بودن؟ همشون از دم مسلمون بودن، البته اسمن ها، ولی خب مسلمون بودن. کدوم مسلمون ها؟ نه مسلمون هایی مثل ما که 1400 سال گذشته از رسالت پیغمبر و از روی قرآن و اینها یه پیغمبری رو قبول داریم، یه دین و مکتبی رو قبول داریم. نه، مسلمون هایی که به 50 سال نرسیده، به نیم قرن نرسیده، فاصله شون از عهد رسول الله، از اون دوران طلایی اسلام، از اون دورانی که وقتی یکی توی جنگ‌های صدر اسلام تشنه بود رفتن آبش دادن، گفت بغلی تشنه است، بغلی تشنه است تا 7 نفر، و بعد برگشتید همه شهادت شدن، شهید شدن لب تشنه، عاشق رسول الله. از اون دورانی که سر قطرات آب وضوء پیغمبر دعوا بود، پیامبر گرامی اسلام وقتی وضوء می‌گرفتن این قطره ها به زمین نمی رسید، سرش دعوا داشتن اصحاب. هنوز بر سر مأذنه ها و منبرها نام رسول الله. در چنین دورانی با چنین فاصله اندکی، با چنین حجت روشن و درخشانی که پیش روشون بود، یه بار جنگ بین دو نفر آدم معمولی است، یکی مظلوم یکی ظالم، و او به ناحق او رو میکشه، ولی هر دو به هر حال شاید اون طرف مقابل هم یه خورده تقصیر هم داشته باشه، اما یک طرف امام حسین در این اوج درخشش، جامعه‌ای که عاشق پیغمبر خدا و جد امام حسین، طرف دیگه هم یه مش مسلمون دست به دست هم دادند، حجت خدا را، آینه حق را شکستند، حریمش را پایمال کردند، به اهل و فرزند و زن و بچهش هم رحم نکردند. چی شد که اینطوری شد؟ حتی داریم که داشت خلخال و از پای دختران امام حسین غارت میکرد و گریه میکرد و گریه میکرد، بهش گفتن دیگه برای چی گریه میکنی؟ دیگه آخه اینا دخترهای پیغمبر خدا. این سوال سوال جدیه، چطور آدم به اینجا میرسه انقدر راحت پا میذاره روی حجت حق، نشانه روشن خدا؟ سوره مبارک شمس میخواد جواب بده. سوره مبارک شمس میخواد به ما بگه فکر نکنید شمر و هرمله و عمر سعد و یا بقیه اون خبثایی که بودن از اول از شکم مادر یک وجود و فطرت خبیث خائن بالفطره متولد شدند. فکر نکنید رو پیشونی اونها نوشته بود اینها خائنان به ابا عبدالله هم و باید این کارو بکنن. نه، در قدم اول به همه انسانها یک سرمایه واحدی دادیم، رفتار شما با اون سرمایه تکلیف رو معلوم میکنه. برای اینکه خدای متعال خوب رو اون فرمایه با ما سخن بگی، ببینید چجوری حرف میزنه. فرمایش رو دقت بفرمایید. دو تا راه توی این سوره شمس باز میشه، ولی مقدمه او 11 قسم خدای متعاله. شنوندگان عزیز، برادران و خواهران، وظیفه ما در برابر قرآن اینه، وقتی قرآن با ما سخن میگه، وقتی خدای متعال قسم یاد میکنه، در پیشگاه خدا خاضعانه به اون قسم فکر کنیم، تأکیدشو بگیریم، بریم جلو. هر کسی که قسم میخوره دنبال چی آقایون؟ دنبال که یه مطلبی تأکید کنه. من بیام بگم به جان خودم قسم، به پیر، به پیغمبر، به همه مقدسات قسم، همه تون منتظرید که بگید چی؟ وقتی خدا با همون حرف میزنه باید همین حالت رو داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. خیلی عجیبه ها، راجع به جان خودمون میخواد حرف بزنه، ولی قبلش نگاه ما رو به آسمون ها میگردونه. قسم به خورشید و پرتو خورشید، و قسم به ما اون هنگامی که از پی خورشید درآید. به خورشید دقت کردید؟ هزاران هزار سال دقیق منظم بی عیب و نقص از این نقطه ای، هم خودش در آسمون در حال حرکته، هم زمین در نسبت با او در حال حرکته. بالای سرمون تماشاش میکنیم، یک جرم عظیم میاد ظهر روی سرمون وایساده، غروب غروب میکنه، کل زمین رو نورانی میکنه. کی اینو طراحی کرده؟ کی قرارش داده؟ خدا میفهمد صبر کن، فعلا اینو داشته باش، قسم به خورشید و پرتو به خورشید. ول قمر، قسم به ما اون هنگامی که از پی خورشید درآید. یعنی به ما هم نگاه کن، اولا قدم اول ما چیه؟ یک کره عظیم دیگری قرار داده در نزدیکی زمین که کارش این شبها نور میده به اهل زمین. این فاصله و تنظیماتش هزاران ساله که دست نخورده، دقیقا این عقربه ساعت کار میکنه. خود ما دومن ادا تلا، ببین ماه چقدر هماهنگ با خورشید، از پی خورشید میاد با از اون نور میگیره به شما نور میده. این دوتا قسم. خب خدایا به خورشید قسم یاد کردی و به ماه قسم یاد کردی که چی بفرمایی؟ سب کن. و النهار ادا جلاها و اللیل ادا یغشاها. یه جفت قسم دیگه، قسم به روز اون هنگامی که جلاها یعنی جلوه میبخشد، روشن میکند زمین را. یه مرحله داریم تو زندگیمون میشه روز، همه جا روشن، همه مشغول. نقطه مقابل و لیل ادا یغشاها، قسم به شب اون هنگامی که میپوشاند زمین را. روز شب، خورشید ماه، روز شب، همونطور که خورشید و ماه هماهنگند، با هم مرتبطند، تنظیم شدن، روز و شب هم با هم بفرمایید هماهنگ و مرتبطند. خدایا چی جواب قسم؟ مطلب اصلی کجاست؟ دوباره یه جفت قسم دیگه اضافه میکنه. و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها. آقا این خورشید و ماه که روز و شب زمین رو میگردونن کجا هستن؟ در اون آسمان بیکران با عظمت، اون آسمانی که فقط پایین ترین مرتبه و مرحله او که آسمان پایینی باشه پر است از ستارگان. این میلیاردها میلیارد اجرام آسمانی که ما میبینیم آیون فقط تو آسمان اوله. و ما بنا، و اون قدرت عظیمی که
که این آسمان های بیکران رو بنا کرد و تنظیم کرد و مهندسی کرد و طراحی کرد، که فقط بین خورشید و زمینش که نزدیکترین از نزدیکترین فاصله های آسمانی است 150 میلیون کیلومتر فاصله است. نور با سرعت 300 هزار کیلومتر در ساعت در ثانیه، که وقتی میگیم 1300 بار میره تا مشهد رو برمیگرده، 8 دقیقه راه میاد تا از خورشید برسه زمین. حالا این آسمان با عظمتی که ستارگان زیادی در این آسمان هستن تازه ظاهر میشن، محققا میگن این ستاره مثلا میلیاردها سال پیش متولد شده، نورش در راه بوده، الان رسیده به ما، تهش کسی ندیده. و سماء و ما بناها، قسم به آسمان با عظمت و اون قدرت بی نظیری که این آسمان رو طراحی کرد. خدایا تشنه شدیم، چی میخوای بگی؟ خورشید، ماه، روز، شب، آسمان. اگه تشنه شدی با من بیا جلو. والارض، خیلی بالا نگاه کردی، سر در گرفتی، خود پایین نگاه کن. والارض، قسم به زمین، و ما طحاها، و اون قدرتی که زمین را زیر پامون فرش کرده گسترانده، به همه اینا قسم یاد میکنه. بعد از همه این قسم ها یه قسم دیگه بیان میکنه، یه تفاوت داره با قسم های قبلی. تا الان صحبت از شمس و قمر، لیل و نهار، سما و عرضه، الان یه دفعه میفرماید و نفس و ما سواها، قسم به جان آدم و اون قدرت بی نظیری که جان آدم را هماهنگ و موزون ساخت، نیروهایش را، اجزایش را تنظیم کرد و طراحی کرد. همون قدرتی که خورشید و ماه، شب و روز و آسمون و زمین رو ایجاد کرد و هماهنگشون کرد، همون جان شما رو هم تسویه کرده، تنظیم کرده، طراحی کرده. حالا همه این قسم ها یاد شد، میخواد یک مطلبی رو تأکید کنه. به همه اینها قسم، به جهان و جان شما قسم. قبل از اینکه اون مطلب رو بگه یه نکته هم میفرماید: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این تنظیمی که خدا به نفس و جان شما داده یه خاصیت داره، یه نتیجه‌ای داره. نتیجه‌اش چیه؟ الهمها، الهام شده به جان انسان دو چیز: فجورها و تقواها. فجور یعنی چی؟ فجور از فجره، به معنی شکاف. به صبح میگن فجر، چون دل ظلمت شکافته میشه، نور میاد بیرون. به گناه میگن فجور، چون پرده بندگی خدا را میدرد و میشکافد و انسان را از دایره بندگی خارج میکنه. من این جان رو که طراحی کردم، جان شما رو، یه خاصیت بهش دادم، اونم اینه که فجورش حالیشه، چه چیزهایی خرابش میکنن حالیشه، و تقواها، تقوا به معنی حفظ کردنه، چه چیزهایی او رو حفظ میکنن حالیشه. من با این جمله کار دارم، یه خورده باید این جمله رو توضیح بدم تا بفهمیم اصلا این قسم ها چی بود تا برسه به جواب قسم. فعلا دو جمله آخر رو بگیم. خدای متعال به همه اینا قسم خورد، خورشید و ماه و شب و روز و زمین و آسمان و جان خودمون که چنین تنظیمی داره، که بفرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دستا. به همه اینها قسم که قطعا بستگاه شد اون کسی که تزکیه کرد جانش را. همین جانی که من طراحی کردم دادم دستش، اینو چیکار کرد؟ تزکیه کرد، پاکسازی کرد، جلوی خراب شدنش رو گرفت، این موفقه. در نقطه مقابل قد خوابه، خوابه یعنی چی؟ یعنی ناکام و بدبخت شد اون کسی که دستاها دفع کرد جان خدادادی خودش را. دستاها یعنی دفع کردن. خب اون قسمات چی میخواست به ما بگیر؟ چه ربطی به تزکیه نفس داره؟ چه ربطی به دفع نفس داره؟ اون جمله رو یه خود توضیح میدم، بهتر انشاءالله همراه بشیم. به برکت صلوات نورانی بر محمد و آل محمد. بعضی وقتا تصور میشه وضعیت اولیه ما هیچ زمینه‌ای و یا مقدمه‌ای درش برای کمال و رستگاری شاید وجود نداره، یا آدم خودش میخواد خوب میشه، خودش میخواد بد میشه. اما خدای متعال در سوره مبارک شمس میخواد بگه نه خیر، اینطوری نیست. ای اونهایی که دنبال تزکیه نفسید، ای اونهایی که میخواد این جان به یک جایی برسه تو این عالم، اینو بدونید بزرگترین سرمایه برای رسیدن جان شما به سعادت کجاست بفرمایید؟ تو خود جان خودتونه. چرا؟ چون من موقعی که اینو طراحی کردم یک کاری باش کردم. چه کار کردی خدایا؟ الهمها فجورها و تقواها. مثل اون نرم افزار یا کامپیوتری که از کارخونه تولید میشه میاد بیرون، روش آنتی ویروس یا ضد ویروس نصبه، به محض اینکه ویروس میاد سراغش هشدار میده، آلارم میزنه. من رو نفس شما چنین کاری کردم. وقتی گرفتار اون اعمال و کارهایی بشه که میخواد خرابش کنه، داد میزنه، هشدار میده. یه مثال خودمونی تر بزنم. آقا خاصیتی که من به این نفس دادم مثل ظرف‌ها میمونه. تو دنیای ما دو جور ظرف داریم، ظرف با خاصیت، ظرف بی خاصیت. ظرف با خاصیت، ظرف بی خاصیت که معلومه چیه، یه لیوان اینجاست یا یه بشکه یا یه تشت فرق نمی‌کنه. این ظرف خاصیتی از خود نداره، یعنی براش فرقی نمیکنه توش چی بریزی، آب بریزی، شربت بریزی، بنزین بریزی، شیر بریزی، نفت بریزی، ظرف بایزده سر جاش. اما یه سری ظرف ها داریم ظرف با خاصیته، یعنی هر چیزی رو قبول بفرمایید نمیکنه. ظرف با خاصیت مثل چی میمونه؟ مثلا معده انسان، شش انسان، اینا همه ظرف، این دو تا ظرفه. ولی معده انسان ظرفی نیست که هر چی توش بریزی بگه آقا بده بیاد. نه، تا وقتی غذا تمیزه، سالمه، پاکه، میگه بده بیاد. اما یه خورده غذا مسموم یا آلوده میشه، مونده میشه، معده سریع چیکار میکنه؟ عکس العمل نشون میده، میخواد پس بزنه این غذا. شش انسان هم همینطوریه. هوای سالم و تمیز تا وقتی به خوردش میدی میگه دست در نکنه، خدا خیرت بده. اما به محض اینکه هوا آلوده بشه، دود قاتیش بشه، خدای نکرده دخانیات و این چیزا قاتیش بشه، شش انسان سریع سر صدا میکنه، قبول نمیکنه. بابا این من برای این چیزا طراحی نشدم، این چی داری میگی؟ تولبونم خفه شدم. جان انسان از طرف خدا به گونه ای طراحی شده که وقتی اون پرده تنظیم و اعتدال خدایی میخواد پاره بشه، داد و بیداد میکنه، هشدار میده. اولین بار که میخواد دروغی به زبانش بیاره، رنگ رنگش قرمز میشه، ضربان قلبش بالا میره، حالش بد میشه، دروغ رو میگه ولی تا شب اعصابش خورده. این جان از درون داره اعلام میکنه بابا این من برای این طراحی نشدم. اولین بار که میخواد یک ذره حق و ناحق بکنه، یک لقمه حرومی قاطی زندگیش بکنه، میکنه ولی پدرش در میاد. بابا عجب کاری کردی، استغفر خدا، هی با وجدانش درگیره. اولین بار که به ناحق میزنه در گوشه یه نفر، نفسش نمیپذیره. اولین بار که میخواد غیبت کنه، اولین بار که میخواد تهمت بزنه، اولین بار که میخواد نگاه آلوده بکنه، اولین بار که میخواد امضای دروغ بزنه، درگیره. این سرمایه خدادادی است. اولین بار که میخواد با نامحرم رفتار نامناسب کنه، اولین بار که میخواد حجابش رو خود شل کنه، میبینه این جان نمیپذیره. این جان داد و فریاد میکنه، هشدار میده نه نه این کارو نکن، این جان رو نرو، این حرفو نزن. برعکس وقتی در مسیر بندگی قرارش میده، جان باش همراهی. خدای متعال قسم یاد کرد به مجموعه مظاهر آفرینش، به خورشید و ماه، شب و روز، آسمان و زمین، که همونطور که اینا رو من طراحی کردم دقیق دارن حرکت میکنن، تنظیمشون خراب نمیشه، من جان شما رو هم تنظیم کردم. اما فرق اینجاست، خورشید و آسمان و زمین و شب و روز نمیتونن این تنظیم رو خرابش کنن، اما شما میتونید. بیایید به خاطر خودتون خرابش نکنید، تنظیم رو خرابش نکنید. قد افلح من زکا، اون جایی که آجیر کشید جلوشو بگیر. اما اگه جلوشو نگرفتی چی میشه؟ همون معده، همون شش که کلی داد و بیداد میکرد، بابا این چه غذای مونده یه داری بخوردم میدی، این چه دودیه، این چه دخانیاتیه، صدای هشدارش رو نشنیدم، گفتم بخور ببین بکش، دوست دارم بکشم. یه خود صرفه میکنه تو رو خدا، تو رو حرفشو گوش ندادم، دادم بخوردش. بعد یه مدت چی میشه آقایون؟ بعد یه مدت دیگه صدایی از این شش بلند نمیشه. اونی که روز اول یه دونه سیگار کشیده بود، رگاش داشت میزد بیرون، الان پاکت پاکت میکشه، ششه هم همجوری وایساده، یه خب بده بیاد دیگه چیکار کنیم، حرفی نمیزنه. اون معده‌ای که اولش هرچی رو قبول نمیکرد، دادی خورد به خوردش، گفتی دیگه همینی که هست. بعد الان دیگه صدایی ازش بلند نمیشه. قد افلح، بله؟ آره، این خاصیته دیگه چی شد؟ بگید از بین رفت. این خاصیت از بین رفت. جان شما هم همینه. جان انسان تا یه مدت هشدار میزنه، داد میزنه، میگه منو دست نکن، این کارو با من نکن، این نگاهو نکن، این حرفو نزن. گوش نکردیم، بعد یه مدت میگه خب این صدای ازش بلند نمیشه. کجا رفت این خاصیت؟ قربان عبارت پردازی خدا برم، فدای واق به واق و کلمات قرآن بشم. خدایا این دعا رو یه لحظه، الان احساسی اومد برام این دعا اومد، خواهش میکنم شما آمین بگید، فقط به خاطر همین که چند شب در محضرتون بودن. شما رو سفیدان درگاه خدایید انشاءالله. خدایا زمانش رو خودت میدونی، هر موقع سلام میدونی، یه روزی برسه خدایا جان ناقابل ما رو فدایی آیات و کلمات وحیت بگردم. ناقابل که گفتم مال خودم گفتم، شما خودتون میگید. برسه اون روزی که این رگهای این گردن به عشق قرآن بریده بشه انشاءالله. خدا این حرفا فقط ادعا نباشه. ببین چجوری حرف زده، چجوری با ما کمکمون میکنه. کجا رفت این خاصیت؟ قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. دفن شده دساها، دفن شده، جایی نرفت، دفنش کردی. به خاطر همینه که تا یه مدت زیر این خاکهایی که رو سرش ریختی داری زنده به گورش میکنی، جان خود را داد و بیداد میکنه. اگه هنوز جانی براش مونده باشه میتونی برگردونیش. قد افلح من بگید زکاها، تزکیه کن برمیگرده. شش دیگه دو پاکت دو پاکت میکشید، این خیالش نبود. یه مدت تزکیه کن، یعنی یه مدت بگی دود به خوردش نده، یه مهدومو. بعد یه مهدومو که به خوردش ندادی اگه تونستی، خب میبینی برگشت این خاصیت. جایی نرفته بود، موقتا درد شده بود. معدهه که عادت کرده بود به ماندخاری و مسموم خاری، یه مدت نه غذاهای تمیز بهش دادی، حواست بهش بود، بعد یه مدت دوباره خاصیت برگشت. یعنی جایی نرفته، دفن شده، اما به شرطی که به موقع به دادش برسی. اگر دفن شد و زنده به گور شد، بلای دیگری سرت میاد که ادامه این سوره میخواد بگیره. تا اینجاش مرور کنیم. و شمس و ضحاها، قسم به خورشید، دارید میبینید خورشید رو و نورش. و القمر اذا تلاها، قسم به ماه که باش هم آهنگه. و اللیل و النهار اذا جلاها، قسم به روز وقتی زمینتون رو روشن میکنه. و اللیل اذا یغشاها، شب میاد میپوشونه، قسم به شب. و السما، آسمون رو نگاه کن. و ما بناها، اون قدرتی که بناش کرد. و الارض و ما طحاها، و همه اینها قسم، و قسم به جانتون که طراحمونم منم. و ما سبا، و خدایی که تنظیمش کرده. فالهمها فجورها و تقواها، انقدر روش کار کرده که هشدارها روش سواره. سرمایه سربلندیست جان ما. پیش کدوم استاد اخلاق بریم؟ پیش کدوم عالم صاحب نفس بریم اینجوری با ما حرف بزنه؟ خدای طراح وجود با ما حرف بزنه. من رو نفست کار کردم عزیز، اما فقط زکا نگرش دار، جلوی آلودگی ها رو بگیر، نذار معتاد بشه. نکردی و قد خواب من دستا، دفن میشه. حالا بیان کربلا. خدا خودش رفته کربلا تو سیاق دوم سوره شمس. میخوای بدونی کربلا چی شد؟ میخوای بدونی بحث تزکیه نفس صرفا درس اخلاق نیست؟ چون بعضیا فکر میکنن درس اخلاق یعنی یه چیزای خوب و قشنگ و خیلی نازنازی معنوی که برای یه عده‌ایه. بله، یه بحث‌های از اخلاق اونطوریست، اما سوره شمس بحثش درس سرنوشته، فقط اخلاق نیست. میخوای بدونی اگر جان تزکیه نشد و دفن شد چی میشه؟ بیا نگاه کن. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروا. اینطوری میشه از دل جامعه‌ای که آهادش پا روی این نفس گذاشتن و جان خدادادی را دفن کردن، جمعی بیرون میاد که میشه جمع طغیانگر. نفس ها لجام گسیخته است، نفس های خدادادی دفن شده است. وقتی دفن شد کذبت، دروغ آقا جون، تکذیب میکنن در اثر طغیان. سرکشی به آدم دست میده. آقا یه جمع چطور میتونن سرکشی کنن؟ تفسیر میکنه ابن بعثه بفرمایی اشباح، اون هنگام که منبعث شد یعنی برانگیخته شد از این جمع، شقیترین این جمع. معلوم میشه انحراف جمعی و گروهی به این نیست که خیانت رو همه بکنن، نه، وقتی جمع جمعی هن که جان خدادادی رو له کردند و دفن کردند، منتخب این جمع میشه شقیترین اون جمع، براینده این جامعه میشه اشقیای این جامعه، منحرفان این جامعه. این شکلی میشه، این شکلی میشه که ما امروز لعن میکنیم، میگیم خدایا لعنت کن کیا رو؟ نه فقط اونایی که کشتند، ولی ممهدین لهم به تمکین و قتال کن، زمین سازاشو لعنت کن، اونایی که اسبار رو نعل زدن لعنت کن، اونایی که زین زدن لعنت کن، اونایی که شنیدن و راضی شدن لعنت کن. چرا؟ چون جامعه همه به این درد مبتلا، همه له کردن نفس خدا دادی رو، اون وقت شقیترین بلند میشه. بلند شد چی میشه؟ فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیا. عجیبه، نمیفرماید فقال لهم صالح، صالح به اونها گفت، نه، رسول الله. چرا میفرماید رسول الله؟ میخواد بگه دیدند و فهمیدند که فرستاده خداست، با وجود دانستن این که فرستاده خداست جلوش ایستادند. اگر نفس را که رسول باطنی است، فرستاده درونی است، خفه کردی، علناً و محکم جلوی رسول بیرونی یعنی فرستاده خدا میست. حسینی که باش، حسینی که باش، رسول خدایی که باش، قرآن میگه که بگه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. تا یه مدت فقط اسمش گناهه، گناه رو گناهه، خفه کردن جان خدا دادی است. وقتی له شد و دفن شد و رسید به اون جایی که دیگر صدایش به گوش نرسه، میرسه به اینجا که کذبوا به آیات الله، دروغه، دروغ بود این حرفایی که به ما میگفتن، دروغ بود این حرفایی که میگفتن. خدا پیغمبر چیه؟ الان آدم با این آیه ها میبینه اون چهره ها رو که دست به دست هم دادن امام حسین رو کشتن، شمرها و مرسلها رو. شمر لعین کسی بود که در زمان امام حسن در خونه امام حسین دخیل بسته بود، پاشو بجنگیم با معاویه. چه کار کرده با خودش؟ چون شمره ظرفیت کشتن امام حسین درش هست، یا این بلا بر سر همه میتونه بیاد؟ سوره شمس میگه بر سر همه میتونه بیاد، بر سر همه ای که هشدارهای جان خدادادی رو خفه کردن، تنظیم الهی نفس را برهم زدن و اصرار ورزیدن و سر از طغیان در آوردن. فقال لهم رسول الله ناقت الله، این شطور خداست، دارید میبینید از دل سنگ با اذن خدا بیرون اومد. ناقت الله که باشه، جانم فدای امام حسین. اون لحظه ای که فرزند شش ماهش رو روی دستش قربانی کردند اشبیا، مسلمانان شقی، مسلمان نماهای شقی، برگشت میدونی چی گفت؟ گفت پسرم، علی اصغر من، تو پیش خدا از ناقه صالح عزیزتری و پدر من، جد من رسول الله پیش خدا از خود صالح عزیزتره. انتقام تو خدا از اینا بود. دیدن این صحنه رو الان آدم میفهمه چرا حضرت در اون لحظه پایانی علی اصغر رو میگیره بالای دست تا اوج دفن شدن جانهای اینا رو نشون بده. دیگه اینا اینطوری شدن، علی اصغر هم بیدارشون نمی کنه، علی اصغر هم تکونشون نمیده. فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیا، آب میخواد بخوره. چی میخواد؟ چی میخواد از شما؟ فکذبو، دروغ میگی. فعقروها، پی کردن، کشتن. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخافون. تهش این میشه، تهش اینجوری جامعه بدبخت میشه، اینجوری نشانه های حق، حجت خدا، قرآن، آینه روشن خدا نما زیر پا له میشه، به کسی هم بروش نمیاد. معلوم شد سوره شمس صرفا یک درس اخلاق مستحبی نیست، سوره شمسه که آدم رو کربلایی میکنه یا یزیدی میکنه اگه اون مسیر رو نگه. و برای این که کمکمون کنه معلوم شد چه قشنگ با ما حرف زده. خدای متعال چی گم گذاشتی تو قرآنت؟ چجوری باید حرف میزدی که با ما نزدی؟ امروز ما این و قرآن و تفسیر روشن قرآن در مکتب اهل بیت، ببینید سوره شمس رو فهمیدیم اما در مکتب امام حسین دیدیم این تمسک به قرآن اطرته. بعضی فکر کردن تمسک به قرآن اطرت یعنی قرآن نخون و نفهم. نخیر، امام حسین تشنه قرآن فهمیدن ماست. ای کاش قرآن خونده بودن و فهمیده بودن. امروز تو جامعه وقتی شعار قرآن میدی به خود بنده که شاگردان مکتب قرآن هم نیستن به من گفتن میگیم قرآن، میگه آقا داعش هم میگه قرآن دیگه، ای ننگ به تو، داعش هم میگه قرآن، کدوم قرآن؟ قرآنی که از توش هرچی دلشون بخواد در میارن یا قرآنی که خودش داره حرف میزنه؟ داعش اگر میگه قرآن، میگه قرآن منهای تدبر، و اگر قرآن منهای تدبر شد منهای ولایت میشه. ببینید سوره شمس رو دیدیم، سوره شمس ما داره میگه آقا حجت خدا چی کار باید با خودت بکنی تا بشی مطیع حجت خدا؟ نفس سازی میخواد. اونی که رو نفسش کار نکرده، خودش رو نساخته، فردا حرف حجت خدا با او جور در نیاد جامعه رو به هم میزنه، قربانی میگیره از جامعه. و گرفتند و امروزم منتظرن که بگیرن، چون نفس من میخواد باید این باشه. نفس پرورش یافته میخواد در مکتب امام حسین بودن و این کار قرآنه. داعش قرآن را بدون تدبر میخواد و این ما میگیم قرآن با تدبر چنان که خودش خواسته، و اگر تدبر شد قطعا ولایت درش هست و از ولایت جدا شدنی نیست. خودمون رو آماده کنیم با قرآن برای قدوم امام زمانی. امام زمان ما فکر کنید منتظر چیه؟ به خدا امام زمان ما منتظر اینه جامعه قرآنی بشن و آماده ولایت پذیری از امامشون بشن. امام زمان تشنه قرآنه. سوره مبارکه شمس یه بار با هم قرائت میکنیم به این امید که انشاءالله خودش هم این بحثایی نیست که بگیم آقا پاس کردیم ما اینا. همیشه نیاز داریم، همیشه نیاز داریم، همیشه باید تدبر کنیم. همیشه باید متذکر بشیم. یه بار با هم قرائت کنیم و به این امید که انشاءالله به حق سید الشهدا خدای متعال جانهای ما رو در مسیر قرآن رو هر روز بیش از روز قبل قرار بده انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما كذبت ثمود بطرها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف.